امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. تا ذره‌ای ز درد خودم را نشان دهم، بگذار در جدا شدن از یار جان دهم. همچون نسیم می گذرد تا برفتنش، چون بوته‌زار دست برایش تکان دهم. دل برده از من آن که ز من دل بریده است، دل برده از من آن که ز من دل بریده است. دیگر در این قمار نباید زیان دهم. یعقوب صبر داشت و دوری کشیده بود، یعقوب صبر داشت و دوری کشیده بود. چون نیستم صبور چرا امتحان دهم؟ یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست، یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست. نفرین اگر تو را به تمام جهان ده. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام. حلول ماه شعبان مبارکتون باشه انشاءالله. انصافا دلتنگ شدیم از دوریتون تو این روزای تعطیلی. دست شماری میکردیم برای دیدار دوبارتون و خدا رو شکر که این توفیق دوباره نصیبمون شد تا این لحظات و دقایق رو در کنار شما باشیم. من یه تشکر ویژه میکنم از همه اون دوستان عزیز بیننده که حتی توی این روزهای تعطیل از طریق پیامک، از طریق ایمیل ما رو یاد کردن. ما هم به یادتون بودیم. یه تشکر ویژه و مخصوص از همه اونهایی که دست به دست هم دادن و با ارائه نظرات و پیشنهادات و انتقاداتشون و حتی طرح سوالاتشون کمک کردن تا برنامه سمت خدا از یک مقبولیتی برخوردار بشه به لطف الهی. این روزها شاید برنامه سمت خدا مورد تقدیر خیلی ها قرار گرفته و این مدیون همراهی های همه شما بینندگان خوبه که داریم دست به دست هم به سمت خدا رفتن رو تجربه میکنیم. بیشتر از این صحبت نمی کنم. حاجی ماندگاری عزیز مهمان برنامه امروز ما هستند که بنده با احترام و خضوع خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجی، سلام علیکم.
من هم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و همکاران خوب این برنامه و خدمت همه بینندگان عرض سلام و ادب دارم و نسبت به همه اظهارات و محبت ها و اظهار نظرها میگیم و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم و امیدواریم که در این ماه شعبان بتونیم گام های قشنگی برای سمت خدا برداریم که تو ماه رمضان بهره برداریمون انشالله بیشتر بشه.
انشالله ما روزای سه‌شنبه به حاجی ماندگاری داریم بندگی رو تمرین میکنیم، بندگی که ما رو میرسونه به اونجایی که باید برسیم. در برنامه هفته گذشتمون یک سوالی طرح کردیم از قول بیننده های خوبمون، مبنی بر این که ما یه وقتایی سر دوراهی قرار میگیریم که انتخاب اون راه برامون خیلی سخت میشه، چی کار باید بکنیم؟ آجای اجمالا یک پاسخی دادن. بعد از طرح این سوال و پاسخ آجای ماندگاری، یک تعدادی از پیامک ها به سمت سامانه پیام کوتاه ما سرازیر شد، مبنی بر این که یه وقتایی اصلا دوراهی نیست، سراهیه، چارراهیه، پنجراهیه، اونجاها باید چی کار کنیم؟ که من فکر میکنم نیاز داریم که ما یه خورده عمیق‌تر به این مسئله بپردازیم. این شک و تردیدهایی که سر راه بندگی ما قرار میگیره که نمیدونم حالا منشأش کجاستی، وقتی شاید از جهل ماستی، وقتی شاید خودمون دچار چند بینی شدیم. حالا یکی از این دوراهی ها رو در واقع به عنوان مثال و نمونه من عرض میکنم که از پیامک دوستان عزیز بینندمون انتخاب کردم با یک جنس دیگه. حالا ببینید دوراهی ها انواع و اقسام مختلفی داره، حالا یکیش اینه. به نام خدا. سلام، دختری هستم 20 ساله. مدتی مسئله فکرم رو مشغول و تصمیم گیری رو برام مشکل کرد. از آقای ماندگاری خواهش میکنم که منو راهنمایی کنن. همه ما آدم ها زیبا پسندیم و زیبایی رو دوست داریم و کمتر کسی هست که زیبایی رو دوست نداشته باشه. مدتی هست که تو این فکرم بینیم رو عمل کنم. اگرچه بینیم انحراف داره اما الان تنفسی مشکلی نداره. ولی اطرافیانم بلعخص دوستانم میگن اگر بینیت رو عمل کنی زیبا میشی. از یه طرف دوست دارم عمل کنم و زیبا بشم، از طرف میترسم خدا از کاری که انجام میدم راضی نباشه. آخه فکر میکنم با این عمل دستکاری در کار و آفرینش خدا کردم و شکر خدا رو به جا نیاوردم. فقط زمانی که تو خلوتم به یاد مرگ هستم و با این تفکر که همه انسان ها هر شکلی که باشن زشت و زیبا روزی از دنیا میرن و جسمشون باید زیر خروارها خاک دفن بشه، از تصمیمم منصرف میشم. اما همین که تو جمع دوستانم میرم دوباره روز از نو روزی از نو. خواهش میکنم که توی این تصمیم بزرگ راهنمایی کنیم. حالا حاجی ماندگاری، تصمیم های بزرگ ما بسته به نگاه ماست، بسته به شخصیت ماست، بسته به ظرفیت ماست. خیلی ها تو زندگیمون یه تصمیم هایی میخواییم بگیریم که واقعا بزرگه و نمیدونیم چی کار باید بکنیم. شما عمیق به این مسئله بپردازیم و برامون باز بکنیم که وقتی اگه سر دوراهی قرار گرفتیم یه ملاک داشته باشیم، یه منات داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام اول یک تعریضی به این کلمه شما اگه اجازه بدید بزنم که تصمیم کوچیک بزرگیش ملاکش چیه؟ جواب منو بدید. به چی تصمیم بگیم کوچیکه، به چه تصمیم بگیم بزرگه؟ بفرمایید.
بسته به هدفمون آجا.
خب
بسته داره که نگاهمون چی باشه.
دیگمون احسن.
بله. پس اگر انداز اگه برامون ترسیم بکنیم،
اون برنامه که تو اوائل برنامه‌مون چند ماه قبل اشاره کردیم، اگر ما حیات رو حیات جاودانه ببینیم، هیچ تصمیمی تصمیم کوچیک نیست. مثل قصه گناه صغیر و کبیره که در روایت داریم، اگر آدم بدون نافرمانی چه کسی رو کرده، چه وجود بزرگی رو کرده، هیچ گناهی صغیره نیست.
همه گناه
از گاهی وقتا میگم آقا من تو چرا امیرالمومنین توی روایات داره که آزارش به یک مورچه هم نرسید؟ ایزارن کار کوچیکه دیگه. ما شاید روزانه تو خونه هامون دهان مورچه هم زیر پامون له میکنیم راه میریم. ظاهرا این آزار به یک مورچه کار خیلی کوچیکیه، ولی تو فرایند جاودانه هستی خیلی بزرگه. پس ما هیچ وقت ظاهرا با این نگاه تصمیم کوچیک نداریم. همه تصمیم‌ها میشه بزرگ. حتی اینکه الان من میخوام با شما نگاه بکنم، چجوری نگاه بکنم؟ الان به ما میگن گاهی وقتا شما با تبسم حرف میزنید، گاهی وقتا با اخم حرف میزنید، گاهی وقتا تون میگید، گاهی وقتا آهسته. این همه تصمیمه دیگه. اگه قرار بشه بریم سراغ دوراهی‌ها، همه اینا تصمیمه. اینو من کوچیک ببینم، دایره دیدم کوچیک باشه، الان رابطه من و جناب آقای شریعتی یک رابطه یک ساعته 40-50 دقیقه اینجا ببینم، عرضم به خدمتون خیلی کوچیک دیده میشه. اما الان فکر کنم همین رابطه من تو آینده من، آینده ایشون، نه تو آخرت من، تو آخرت ایشون مؤثره، خیلی بزرگ میشه.
من تغییر
اصلا من الان همین گفتگوی با شما رو تو قیامت تو کدوم دسته از اعمال میخوام بذاریم؟ اصلا خدا بگه بیا خودت قضاوت کن. اعمال پیغمبرم میذاره، اعمال اولیای خدا رو میذاره، اعمال کفار و منافقین و مشرکین هم میذاره. میگه همین رو، همین نگاه رو، همین گفتمان رو تو کدومی که میخوای بذاری؟ ما اعمال سرگردان هم نداریم تو قیامت. یوم الفصل دیگه، یوم الفصل، روز جدا سازیه آدم ها، اعمال. حالا بریم سراغ دوراهی این خواهر بزرگوار.
من متوجه شدم، یعنی یوم الفصل یعنی این که چی؟
همه چی قصن قرار اصلا قشنگ جدا بشه،
یعنی یا اینوری یا اینوری
اصلا دیگه
حد وسط
نداریم دیگه اینوری. حالا من میخوام بگم، بگیم به خودمون، حتی این که اگه خاطرتون باشه در جلسات قبل اشاره کردیم که گاهی وقتا شیطان اولویت ها رو از ما میگیره. شیطان میخواد من اولویت اول انجام ندم. خب وقتی من اولویت اول رو گذاشتم کنار، این آب رو اگر به یکی میدادم که از مرگ نجات پیدا میکرد، به یکی تایه به یکی بدم دستاشو بشوره، هر دوش کار خوبیه. ولی اون کسی که دستاشو میشست اگر آب به دستش نمیرسید نمیمرد، دستاش کثیف میمرد. اما این آب رو اگه میدادم به یک نفر که از مرگ نجات پیدا کنه، قطعا اولویت داره. روز قیامت دومی اگه دادم دستاش شستی میشه باطل. به من بدن بعد کجا بذارم این عملو؟ من آب رو دادم یکی دستاشو بشوره، نتیجهش این شد یه نفر مرد. میتونم روز قیامت بگم خدای من بر اساس نظافت آب رو دادم به یکی دستاشو بشوره؟ یعنی حتما دوراهی بنا نیست بین خوب و بد باشه ها. روشنه؟ حالا این سوال خواهرمون اینجوری میخوام جواب بدم. یه وقت مسئله فقهیشون میخواد بپرسه که حالا متخصصش آقای فلاح‌زاده عزیزمون هستن که اینجا دعا میکنیم که خداوند انشاءالله عافیت کامل و سلامت کامل بین عزیز عنایت بفرماید، که باید ببینن مرجع تقلیدشون نظرشون چیه. چون بعضی از مراجع تقلید اجازه این گونه اعمال جلاهی رو میدن برای زیباسازی. این مسئله فقهیش. یه وقت هست نه، واقعا میخواد بفهمه این عملش روز قیامت کجا قرار میگیره. و اگرم خدا به خودش بگه بیا خودت دوباره تقسیم بندی کن، ببینیم به عمل تو. من میخوام بگم یه این تومان میخواد خرج کنه دیگه، 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان، 3,000,000 تومان، کمتر و بیشتر رو خیلی وارد نیست. از یه خبر شنیدیم ناراحت کننده که یکی از ایران توی زیباسازی، جراحی زیبایی، ظاهرا مقام میدونی چند دومه؟
اوله.
مقام اول. این حالی که تو مکتب ماست، همین خانم و امثال ایشون هزاران نفر دیگه که تو این مدل ها سوال هستن، حالا نمونه رو اشاره کردن. خب از ایشون سوال بکنم، برای چی میخوای زیبا کنی؟ برای محرمت یا برای نامحرمت؟ یک سوال. برای محرمه که میخوای زیبا کنی، نیت قشنگیه؟ خواهی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال کنار محرمت یه چهره زیبایی از خودت بسازی، خیلی نیت قشنگیه. اما اگر برای همین محرمت هم با این هزینه‌ای که میخوای برای این کار بگذاری، یه کار بهتری رو انجام بدی. فرض میکنیم با این چند میلیون تومانی که میخوای برای این کار انجام بدی، شاید گره 3-4 نفر از کسانی که تو اطراف خودتون هستن، همسایه هم، قوم خویش هم، برای یک درمان موندن، برای یک جهیزیه موندن، برای یک عروسی موندن، برای یک سرمایه کار موندن. این رفتار زیبا رو انجام بدین، این یه عمل جراحی زیباسازیه دیگه. این عمل جراحی یک راه تو، یک رفتار زیبا هم یک راه تو. چه دو راهی؟ کدوم یکی به نظر شما توی روز قیامت که یوم الفصل قشنگتر قرار میگیره؟ سوال رو به خودش جواب بده. چون آدم وقتی داره یک سوال رو به خودش جواب میده و قشنگه، و اینو میگم، تا ما تصویر قیامت رو به عنوان باطن اعمالمون نتونیم تو اعمال دنیامون پیاده بکنیم، نمیتونیم دراهی ها رو قشنگ انتخاب کنیم.
هر تا جایی پیش نیازی هم لازم داره. دید بعضی درسای دانشگاهی
همون پیش نیازا رو اجازه بدید من میخوام بگم. ببینید، ما ایام بعثت وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو پشت سر گذاشتیم و اعیاد شعبانیه رو پیش رو داریم که همینجا لازمه تبریک هم بگیم خدمت همه عزیزان. خب میگم یکی از عناوین پیغمبر که خدا فرموده بشیر و نذیره. بشیر یعنی ترغیب کننده، نذیر یعنی پرهیز دهنده. من سوال میکنم از همه عزیزان، مخصوصا این جوان عزیز، آیا دکتر که به من میگه آب تمیز بخور، که آب تمیز معده و گوارش شما و وجود شما رو سلامت نگه میداره، دکتر این سلامت رو در این قرار داده یا فقط دکتر رابطه این آب تمیز و سلامت رو بیان میکنه؟ بله؟
فقط بیان میکنه.
فقط بیان میکنه، خبر میده. و اگر آب آلوده بخورم دل درد میشم، باز دکتر از این رابطه خبر میده. یعنی این رابطه هست. ما میخوام بگیم خدا یک سری روابط رو تو عالم هستی قرار داده بوده. روابط هست. پیغمبر اومده بشارت داده به روابط مثبت. آی مردم، بین این عمل و این نتیجه یک رابطه وجود داره و انذار و پرهیز داده از روابط منفی. پیغمبری رابطه رو ایجاد نکرده ها، فقط خبر داده. ما تماممون هم رابطه های مثبت رو دریافت بکنیم، به خدایی خدا چیز اضافه نمیشه. هممون هم به رابطه های منفی گرایش پیدا بکنیم که حرام است و گناه است،
چیزی
از خدایی خدا کم نمیشه. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. خب حاج آقا، یه بار دیگه هم فکر میکنم گفتیم، اگه چیزی به خدا اضافه نمیشه، کم نمیشه، چرا واجب کرده؟ علامه طباطبایی جواب میده، میگه فقط به خاطر که روز قیامت نگم خدای تو که میدونستی چرا نگفتی. یه راهنما هم برای من گذاشته، یعنی یک سلسله راهنما، قدم دوم تبدیل زندگی به بندگی، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که من میخوام بگم اگه این رابطه دائمی ما یک لحظه قطع بشه، ما تو یک دوراهی هم عقب بیفتیم، کل مسیرمون عوض میشه. این همون چیزیست که میگیم الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. تو یک تصمیم، که حالا به قول شما گاهی وقتا بگیم تصمیم کوچولو بودا، تو یک تصمیم من راه رو گم بکنم، شاید اصلا مسیرم عوض بشه. پس ببینید، من اگر ارتباط رو با این، اون پیش نیازی که شما فرمودید، ارتباطم رو با این بشیر و نذیر، ترغیب دهنده و انذار کننده، تر پرهیز دهنده، یکم بیشتر کنم، او ایجاد رابطه نکرده، فقط خبر از رابطه میده. آقا تو شیمی میگن بین سدیم و رطوبت یه رابطه منفیه، رطوبت بیاد کنار سدیم قرار بگیره فاسدش میکنه. من میگم این رو پیغمبر ما اومده تو عالم گفته، بین زن و مرد نامحرم یه رابطه منفیه، فاسد میکنن هم دیگه رو. چطور حرف متخصص شیمی رو که انسانه قبول میکنم، حرف خدا رو که خالق منه قبول نمیکنم؟
حالا جو بعضی ها قبول میکنن، ولی باز سر این دوراهی قرار میگیرن، یعنی میدونن، علم دارن به این مسئله. حالا من میخوام به اون پیش نیاز شما یه چیز دیگه هم اضافه کنم به نظر خودم، حالا اگه درست نیست بگید درست نیست. و اون این که تا ما نشینیم و یه کاغذ جلومون نذاریم و لیست نکنیم تکالیفمون رو، به کمک همین استادان راهنما لیست کنیم ببینیم مثلا تکلیف امروز ما چیه، چی کار باید بکنیم، اینجاست که اولویت ها مشخص میشه.
یک کلمه بذارید من اضافه جانب. کنم جسارت نباشه، غیر از تکالیف، آثار
خوب.
آثار و پیامدهای مثبت و منفی رو در ابعاد مختلف لیست بکنید.
یعنی چی؟ یعنی اگر یک عملی بخواد انجام بده،
که سوال کرده میخواد بینیشو جراحی کنه، خب حتما یک سری آثار مثبت برای خودش چیده دیگه. تو دوستام سرامت میشم، زیباتر میشم، خواهان پیدا میکنم، به من توجه میکنن، عیبی نداره بیاد، اگر نمیدونه منم بهش کمک کنم، یکی دیگه هم بهش کمک کنه. 10 تا 20 تا آثار و پیامدهای مثبت خودشو به قول ما اینه داره خرج میکنه، چیزی گیر بیاره دیگه، بنویسه. بعد یه لیستم کنارش بذاره چه چیزایی رو داره از دست میده. چه چیزایی رو از دست میده، همون اولویت هاست که من میتونستم این کارو جای دیگه. من یک بار توی تفسیر آیه گیر کرده بودم، والعصر ان الانسان لفی خسر. بعد به تفسیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که نگاه میکردم توی این بحث، با استفاده از تفسیرشون و دیگران، سه تا معنا برای خسارت بیان کردم. برای این دوراهی خیلی قشنگه، سه تا معنا. یک، اولین مصداق اکمل خسارت اینه که انسان سرمایه‌ای رو در اختیار داره، این سرمایه از دست میدهد، هیچ سودی هم اصلا سرمایه‌اش از دست داده. مثال میزنیم، یه نفر یه 1,000,000 تومان برد به بازار، 500,000 تومان برگردون، مثل یخ فروش، یخ برد و یخش آب شد،
سرمایه از پایه رفت، نابود شد.
این مصداق اکمل خسارته که امیرالمومنین میفرمان بعضیا در لحظه آخر عمر چشماشون دور خودشون میچرخه، آخرین چیزی که روح از بدنش میره رو میره چشمه، میچرخه، بچه هاش، خونش، داراییاش، همه اینا میاد جلو چشمش. بعد این همین هایی که داره میذاره میره که خب چی رو داره به خودش میبره؟ بعد این جمله رو میگه بیان حضرته، فیما افنیت عمری، عمرمو تو چه راهی گذاشتم؟ توی اموال غیر منقول یا اموال منقول؟ سرمایه رفت، این یک خسارت. معنی دوم خسارت اینه که 1,000,000 تومان برد به بازار، 1,000,000 تومان برگردون، سرمایهش از بین نرفت، سود نبرد. یعنی معنی خسارت دیگه در مقابل اونایی که سود بردن. معنی سوم خسارت رو میخوام برای این سوال بگم، اینه که 1,000,000 تومان برد به بازار، 2,000,000 تومان برگردون، ولی رفیقش با 1,000,000 تومان 3,000,000 تومان برگردون، کم سود برد. آیا من اجازه دارم از امکاناتم تو این عالم کم سود ببرم؟ اینم یه دوراهیه. آقا یه معامله بکنم 2 برابر 2 واحد سود میبرم، یه معامله میکنم 20 واحد سود میبرم
با همون سرمایه اولیه.
مثل اینه که مثالاش فراونه، نماز اول وقت میخوام بخونم، خب نماز اول وقت رو اگه به جماعت بخونم چقدر فرق داره؟ تو جماعت خوندم، نماعت تو مسجد جامعه بخونم چقدر فرق داره؟ تو مسجد خوندم، صف اول واستم چقدر فرق داره؟ با طمأنینه بخونم چقدر فرق داره؟ با آمادگی بیشتر بخونم چقدر فرق داره؟ همه رو داره کارش خوبه ها. یعنی من قرار سوده با این نگاه، با این نگاه همیشه نگاهش به اون جداسازی روز قیامته که کدوم عملو بهتر میخونم میخرم. ببینید الان بازی های جام جهانی تمام شد، 64 تیم اومدن ظاهرا اینجوری بود دیگه، اشتباه نکنم، من خیلی وارد نیستم، 64 بازی انجام شد ظاهرا، حالا اگه اشتباه نکنم 64 بازی انجام شد، تو 4 مرحله همه حذف شدن تو 2 تا تیم اومدن بالا. خب اینایی که اومدن بالا فرقشون با بقیه چی بود؟ روز قیامت هم همینجوری اتفاق میفته،
زمین همون زمینه، توپ همون توپه، دروازه همون دروازه،
هوا همون هواست، فضا همون فضاست، فقط یکی داره بین خوب و خوبتر تلاش خوبتر انتخاب میکنه. حالا همه هم تمرین کرده بودن، همه هم هزینه مصرف شده بود. من میخوام بگم چطور تو این بازی ها میفهمم ولی تو بازی دنیا و آخرت نمیفهمم؟ اونم تازه این بازی اون جدیه، ببخش کلمه بازی رو گفتم. همه اتفاقات پوخ توپ از خط دروازه که رد شد آسمان به زمین نیومد، ردم نشد زمین به آسمان نرفت، بازی بود. همه خودمونم میگیم بازی فوتبال، اما چرا جدی زندگی رو اینجوری نمیگیرم؟
چون بعضیا میگن دنیا بازیچه است دیگه، لعبون و لهوون.
قرآن میگه آره،
ولی من میگم همین بازی رو هم باید خوب بازی کنی.
قرآن میگه جدی نگیرید، همش میشه بازی. اعلم و انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. به 5 مقطع زندگی 5 عنوان بازی داده. لعب مال کودکی، لهو مال نوجوانی، زینت مال جوانی، تفاخر مال میانسالی، تکاثر مال پیری. اما باز خودش میفرماید خیلی قشنگه، یک اتفاق قشنگ تو زندگی آدم بیفته بازی گوشی رو میذاره کنار. من مثال میذارم برای کنکور بچه‌ها، خب کنکورم پشت سر گذاشتم، میگم همین نوجوانی که بازی گوشه، جوانی که بازی گوشه، یه امر جدی میاد تو زندگیش به نام کنکور، به نام ازدواج، به نام یک حادثه، همه بازی‌ها رو تحت شعاع قرار میده. تنها امری که میتواند بازی دنیا رو جدیش کنه آخرته. ان الدار الاخره لهی
الحیوان.
باز هم ما میخوایم بگیم اون تذکری که در ایام سوم خرداد توفیق بود به برکت شهدای قشنگ فتح خرمشهر تو همین برنامه نورانی اشاره کردیم، ما تو اون تذکرات 5 گانه تو زندگیمون به صورت آنتی بیوتیک، یعنی ساعت به ساعت، تذکر به خدا، قیامت، صراط، راهنما، راهزن، اونا هی تکرار نشه، ما نمیتونیم درست توی دوراهی ها تشخیص بدیم. ولی ببینید بازیشون داره خودش میگه، میرم تو دوستام همون آش است و همون کاسه، میاد تو خونه به مرگ فکر میکنه قشنگ اتفاق میفته، خب تو همون لحظه دوستانم به دوستاش بگه روز قیامت شما میاد به من بگید من چقدر خسارت بردم؟ یه روز قیامت میگیم یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش پاهام میشکست با پای رفاقت با کسی باز نمیکردم. تو همون لحظه هم که با دوستاش میخواد قرار بگیره این دوراهیه رو بیاد با نگاه به قیامت تحلیل بکنه. حالا ایشون الان یه عزیز دیگری با تلفن از من سوال میکرد، گفت همسر من، این خانم بزرگواره، گفت همسر من خیلی خرجای خوبی هم میکنه، آدم خیلی خوبی هم هست، ولی سالی یک بارم باید بره خارج از کشور یه خرجی هم اونجا با دوستاش بکنه. گفتم خب ایشون شما و تفسیر شما سه مقدار راه خیر جلوش نگذاشتی؟ میگه همه راهای خیر رو میره، کار خوبم میکنه، ولی اونم باید بره. گفتم آدم اگر بدون کدوم خیره یک قرونش رو به بتالت خرج نمیکنه. ما خیلی دو راهی داریم تو زندگیمون، تو خرید ماشینمون، تو خرید خونمون، تو خرید لباسمون، همه اینا میتونه هم به نیه. پس تو دو چیز بستگی داره، یکی به نیت من. رضا گفتم اگر همین زیباسازی صورت برای همسرش باشه خیلی خوبم هست، علاوه بر حکم فقهی حکم اخلاقیش هم میتونه قشنگ باشه، اما آیا خوبتر از این پیدا نمیشه؟ لذا یکی از دستوراتی که تو مباحث تربیتی به ما دادن همیشه این بازخواست رو از خودم بکنم، هر کاری انجام دادم، حتی گفتیم تو همین جلسه خودمونم تو همین برنامه سمت خدا ما بیاییم بازخواست رو از خودمون بکنیم، از این بهتر نمیشد اجرا کنیم که روز قیامت باعث حسرت ما نشه، باعث خسارت ما نشه، بگیم ما یک ساعت وقت مردم رو گرفتیم، هزاران نفر نشستن، وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن، با یه مقدار اونا رو معطلشون کردیم، یه مقدار با الفاظ بازی کردیم، یه مقدار اونا رو سرشون رو گرم کردیم. خب جواب اینو میخوام چی بدم؟ اگه بگم یوم الفصل دائما در ذکر من، در ذهن من، در عرضم به خدمتتون جلوی چشم من باشه، قطعا دقت میکنم که همین لحظه رو بهتر اداره کنم.
حالا من یه چیزی بگم و اون همین که اگر ما بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم از بخش اول گفتگومون، پس اگر سر دوراهی، سراهی، چند راهی قرار گرفتیم، اولویت ها رو مراقب باشیم جابجا نکنیم.
اولویت ها رو از کی بگیریم؟
اولویت ها
از بشیر و نذیر، چون او داره واقعیت ها رو با استفاده از وحی به ما میگه.
خیلی خوب، اولویت هامون رو گرفتیم، تکلیف هامون رو گرفتیم، اینا رو لیست کنیم رو کاغذ، ببینیم که اگر این کار انجام بدیم چقدر سود میبریم، اگر انجام ندیم چقدر و خسارت رو. نیتمون رو درست بکنیم و بعد اینکه بازی این دنیا رو هم نخوریم، دنیا بازیه ولی بازی نخوریم.
وقتی هم کار تموم شد باز خیلی خاطر جمع نشیم که ما خوبه رو انتخاب کردیم. بازم هنوز، چون هم محاسبه قبل عمل گفتیم،
هم بعد
هم محاسبه هین عمل، هم محاسبه
همه اون مراحل یکی که
همین. ببین اینا یک پازل به هم تنیده ایه. نمیشه گفت این حالا امروز اون یکیش فردا، مثل 12 قدم بندگی نمیشه گفت اینا مال یکیش مال سال اول، یکیش مال سال 12. نه، تو هر قدمم باید 12 تا
رو هر روز باشه برای تکرار بشه. و بعد نگاه به قیامت، که یعنی چشممون رو بشوییم، جور دیگه ببینیم و یک چشم‌اندازی از اون چیزی که در مقابل ماست بر خودمون ترسیم بکنیم، که اون اشاره به یوم الفصل. یعنی اگر ما در واقع نگاهمون به یوم الفصل اینجوری باشه که بالاخره روزی میرسه که اعمال ما خوب یا بد جدا میشه از هم و هیچ حد وسطی نداره، درسته؟
البته ببخشید من همینجا میخوام بگم توی خیلی از آیات و روایات ما میگه برای خیلی ها یوم الفصلشون همین دنیاست، هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. این وقتیم یوم الفصلش کاملا همینجاست، یعنی خدا ما اصلا من اتفاق میخوام میگم اصلا دنیا رو از آخرت جدا نبینی. خدا لذا بعضی ها رو که دوستشون داره همینجا یک زنگ خطرهایی براشون میزنه، لذا اراده الله و عبد خیرن جعل عیبه و نصف اینه، از همینجا بهش میگه نتیجه کارت داره کجا میره.
خیلی میگن نعمت‌های بهشتی از همینجا به خودت می‌بری، آتشش هم از همینجا به خودت
می‌بری. و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره از اعدت، او عدتی که هم برای جهنم میگه هم برای بهش میگه، او عدت فعل ماضیه.
من از قبل
خودت داری میاری. فقط برو اخبار رو بگیر از اون کسی که خبر از واقعیت‌ها، رابطه‌های مثبت و منفی داره، ببینی او عدتی که داری انجام میدی. او عدت یعنی تو داری آماده می‌کنی، تهیه می‌کنی، داری ازم به خدمتتون که همه وسائل رو، برنامه هاشو داری، تدارکات رو میچینی. این تدارکات بهش داری برای خودت میچینی یا نه؟ اینجا شکل نداری.
پس اگر یه روزی قاضی خود ما بودیم و اینجا نشستیم محاسبه کردیم، ببینیم این عملی که میخوایم انجام بدیم کنار نماز روزمون قرار میگیره و جزء عبادات ما میشه، یا اینکه نه، کنار اون کارهایی که ناپسنده و نباید.
و وای به حال ما اگر بخوان با اساس آیات و روایات امیرالمومنین رو صراط قرار بدن که روز قیامت
و میزان قرار بدن،
میزان قرار بدن، بعد بگن حالا برو با علی بسنج.
خیلی کاش زخم شو.
بعد اگه همونجا من میگم خدا به من بگه من اصلا کاری ندارم، تو خودت برو ببین با نماز تو با نماز امیرالمومنین قیمتش چیه. و واقعا به نظر من سخت‌ترین لحظات تو قیامت. بگی تو انفاق تو برو با انفاق علی یکم بسنج. من یه قرون به یکی کمک کردم، هزار بار منت سرش گذاشتم. امیرالمومنین بچه یتیم رو گذاشت و زیانش خورما دهانش کرد، فقط گفت بخور رو از علی راضی باشی.
خیلی خوب، انشالله بشیم مثل با. یعنی اومدن که ستاره راه ما بشن و ما دنبال روشون، و انشالله پیدا بکنیم و برسیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلي على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صلي على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صلي على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله.
چه ذکر قشنگی این ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو این فرصت باقی مونده از برنامه سمت خدا که جای ماندگاری عزیز هم مهمان برنامه امروز ما هستن، میخوایم به دو تا سوال بپردازیم ان شاء الله. دختر خانم 19 ساله این پیام رو برام فرستادن آقای ماندگاری، که از دین اسلام میترسم، چون هر کاری میکنم میگن دین اسلام این رو قبول نداره. موسیقی گوش میدم میگن گناهه، بیرون میرم میگن گناهه، مانتو میپوشم میگن گناهه، فیلم میبینم بازم میگن گناهه. بگید من چه کنم؟ مگه دین اسلام دین آزادی نیست؟ بشنوید پاسخ خود ایمانی بایدو.
من فکر میکنم این خواهر بزرگوارمون به تفسیر ناقصی رو از دین براش گفتن. نه، هیچ کس نگفته بیرون رفتن، فیلم نگاه کردن، موسیقی گوش کردن، فیلم دیدن اینها گناهه. نه، ما میگیم اگر قرار باشد اینها، هر کدوم از اینها یک نوع مثبت داره یا نوع منفی، باز شاخص میخوام بریم سراغش. شاخص ببینید، اگر دین اسلام دین آزادگی هست، و اتفاقا از اول بحثمون تا اینجا اینو گفتیم که دین اسلام میگه تو میخواهی بنده خدا باشی یا برده شیطان، یکی از دو تا رو باید انتخاب بکنی، خودت هم انتخاب بکن. اگر بنده خدا بودی، باز با استناد به اون بخش اول صحبتمون، خدا که خالق توست و بیش از همه از تو و عالم هستی اطلاع داره، گفته این روابط منفیه، این روابط مثبته. نتیجه مثبت بهشته، نتیجه منفی هم جهنم. دفترچه دین خدا هم دفترچه راهنماست، هیچ وقت دفترچه راهنما که بد نمیشه که. دفترچه راهنماست نسبت به راه و بیراه. راهنمایی هم که تو وجود تو گذاشته، فطرتت، عقلت، پیغمبر، اینا راهنمایی که
رسول باطنی و ظاهری
گذاشته، راهنمایی دیگه هم گذاشته، پدرت، مادرت، مردمن، اونایی که خیلی قشنگ قصه رو میبینن، از من میتونی کمک بگیری. و حتی یکم بریم جلوتر، همه عالم هستی میتونن راهنمای تو باشن. یعنی همه اینا اشاره به اون راهنماهای رابطه‌های مثبت میکنن و گاهی وقتا اشاره به رابطه‌های منفی میکنن و من میخوان از خواب بیدار کنن. یعنی حتی ببخشید، عالمی سوار بر اسب شده بود، رسید به مقصد، نگادم یکم چشمش باز باشه، یکم جلوی صورت این اسب قرار گرفت، دیدن عالمه داره گریه میکنه، از اسب پیام گرفت، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت این اسب داره به من تذکر میده. این چقدر قشنگ. گفت تذکرش چیه؟ گفت داره به من میگه من بارم رو به مقصد رسوندم، تو هم رسوندی؟ اگه من اهل گیرندگی از این دفترچه راهنمای عالم هستی باشم، این اصلا همیشه نمیگه نه 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 نخور نپوش نرو، این که بیا چشماتو باز کن. چشماتو باز کن به این که کی داره این دستور رو به تو میده، خدا یا شیطان. من از همین خواهر بزرگوار میپرسم این فیلمی که تو میخوای نگاه کنی کی داره میگه نگاه کن، عقلت یا نفست؟ چون این نفس لامارتون
بسو.
اگه غریزه شهوتت میگه نگاه بکن خیلی بده، اگه عقلت میگه نگاه بکن، ولو شاید یک فیلم برای یک گده بد باشه برای یک گده خوب باشه، چون داره عاقلانه نگاه میکنه. خب برداشت مثبت بکن ازش. اون پوششی که داری میپوشی کی گفته این پوشش رو بپوش؟ اگر برای پوششه حتما عقله، اگه برای خودنماییه حتما نفسه. از این قشنگتر، از این آزادمنشتر، از این زیباتر به من میگه ببین دست کاری که میخوای بکنی چی داره بهت میگه. یک، این کار داره تو رو کجا میبره، بهش میبره یا جهنم؟ برو از اون بپرس که رابطهش توش منفی یا مثبته. و این بلد انسان علا نفسهی بسیره، ولو القا معاذیره. این ولو القا معاذیره خیلی تعبیر قشنگیه. معذوریت ها رو بذار کنار دیگه، رفیقم و جامعه و دوربین و امخیشا و مدرک و اینا بذار کنار، خودت یا خودت
بیرو دروسی
ببین چه اتفاقی داره میفته، بعد ببین چی خوشحال میشه از کار تو، چی ناراحت میشه، کی سود میبره، کی ضرر میبره. این سوالا رو بپرس. کی گفته اسلام گفته همش منفیه؟ تو ما بارها گفتیم هر کی با دین اسلام زندگی کنه زیباترین آرامش ها رو داره، زیباترین موفقیت ها رو داره، زیباترین فیلم ها رو نگاه میکنه، زیباترین موسیقی ها رو گوش میده. مثلا کی گفته موسیقی همش حرامه؟ موسیقی که یادآور خدا باشه و موسیقی تقلید از طبیعت باشه یا طبیعی طبیعت باشه خیلی هم قشنگه. پس این تفسیر ناقصه اولا، ثانیا ما داریم ملاک میدیم دست این عزیز جوانی که هم عاقل هم بصیره. از کی داری میگیری؟ یعنی محرک تو کیه؟ دو، مقصدت کجاست؟ سه، مسیرت چیه؟ چهار، راهنما کیه؟ پنج، کی خوشحال میشه کی ناراحت میشه؟ شیش،
البته به شرطی که نفسمون عقلمون رو احاطه نکرده باشه دیگه. یعنی هم؟ یک فرصتی ما به خودمون بدیم خلوتی بکنیم
و ما اعتقاد داریم که چون فطرت همه پاکه، بدترین انسان هم قرآن میگه وقتی چه یک جای قرار بگیرن که فقط با فطرتشون خلوت کنن جواب میگیرن. فطرت الله الذي فطر الناس عليه. اعتقاد خیلی ساده هم هست. مثلا من بعضی از بچه‌ها و جوانایی که میان صحبت میکنن میبرمشون به قول خودمون تو کوچه تنهایی فطرت. هیچ چی دیگه دور و برش نباشه. قشنگ قضاوت میکنه. خیلی لذت میبرم از قضاوتش. یعنی حتی گاهی وقتا به قضاوت اونا به خدا قفته میخورم. میگم تو قشنگتر از من میبینی چون من معاذیر من زیاده. من خیلی معذوریت برای خودم درست کردم. ولی تو خیلی وابستگی کمتره. خیلی راحت. رضا بارها گفتیم چطور شد جوونا جونشون رو زودتر دادن؟ چون معذوریتاشون خیلی کمتر بود، وابستگیشون کمتر بود. حساب کرد خیلی قشنگه. به جوونه گفتن زمان جنگ گفتن که چون اینقدر دوست داری شهید بشی؟ گفت فرض میکنم من شهید نشم، برگردم 50 سال دیگه عمر کنم، آخرش میخوام کجا برم؟ میخوام برم ملاقات با خدا. خب الان که سفرش بهتره که
نقد دیگه.
قشنگ میبینه. یعنی وقتی مسئولیتاشو کم بکنه، وابستگیش کم کنه، خیلی زیبا همه چی رو میبینه. من میخوام بگم تو همه دوراهی ها، تو همه انتخابایی می اتفاق میفته. حتی تو اون من ول نمی کنم اون کلمه اول شما رو، حتی اون به اصطلاح تصمیمات کوچولی شما همش میشه تصمیمات بزرگ.
سرنوشت
همش میشه سرنوشت ساز. حتی یه ناخون بلند گذاشتن، یه ناخون بلند میخواد بذاره دختر خانم، خیلی خوبه ها. کی به تو گفته این کارو بکن؟ برای چی داری کارو میکنی؟ کی خوشحال میشه؟ کی ناراحت میشه؟ به کجا میرسی؟ چه معامله ای میکنی؟ چرت و سوال اینجوری جواب داری انجام بده. آزادی
خدا کنه بندها و تنابهای بردگی روی هیچی پارا بتونیم بکنیم و راه بندگی رو پیش بگیریم با این قدم هایی که شما گفتید. یه سوال دیگه بپرسم، استفاده بهینه رو از وقت کرده باشیم تو این دوره پایانی، وقت نداریم؟ باش. امروز هم گذشت، خیلی از محضرتون استفاده کردیم حاجای ماندگاری عزیز. این ملاک ها و منات هایی که دادید خیلی خوب بود، یعنی واقعا احساس میکنم که لازمه برای رفتن به سمت خدا این ملاک ها و منات ها همیشه نصف العین ما باشه و مقابل روی ما و ما بتونیم تصمیم درست رو بگیریم. دعا بفرمید.
از خدا بخوام تو ماه شعبان که ماه پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست و ماه میلاد امام حسین، اول فضل العباس، امام سجاد، امام زمان، علی اکبر، ماه بی قشنگی، خدا بهمون کمک کنه قشنگ ببینیم، کامل ببینیم، جامع ببینیم، با خدا ببینیم، با قیامت ببینیم، با شیطان نبینیم.
انشاءالله. ماه شعبان واردش شدیم، انسان‌های موفق و اونایی که واقعاً یک برنده واقعیان اونهایی هستن که قدر این نفحات رو تو زندگیشون میدونن دیگه، یک فرصت‌هایی که دریچه‌ای رو به سوی معرفت روشون گشوده میشه و روز آخر که شد حسرت نمیخورن که ایداد و بیداد ماه شعبان هم مثل ماه رجب تموم شد و ما هیچ کاری نکردیم.
نمیدونم اجازه دارم یک کلمه دیگه بگم؟
بله بفهم.
میگم که از بزرگترین مشکلات ما اینه که جدی‌های عالم رو بازی گرفته این بازی‌های عالم رو
جدی
گرفتیم. میگم جای هر کدوم شده تو جای خودش بذاریم. آخرت جدیه، مرگ جدیه
و میاد،
رابطه های منفی و مثبت جدیه، ولی تمامی زیور دنیا خیلی بازیه.
و فرمود ستاره راه ما امام علی علیه السلام که تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم الرحیل، خودتون رو تجهیز کنید خدا رحمتتون بکنه که آوای رحیل سر داده میشه هر لحظه. و فکر میکنم ماه شعبان وقتشه، درست دارم میگم؟ چجوری تجهیز بکنیم خودمون رو؟
همین که فقط آدم حواسش رو یکم جمع بکنه، از این منیت‌ها یه ذره بیایم بیرون، از این ارزم به خدمتتون شخصیت‌های پوشالی که برای خودمون گاهی وقتا درست کردیم، کاذبی که درست کردیم که میترسم اگه یک کار قدم خیلی میخوام بردارم به شخصیتم بر میخوره، از اینا بیان بیرون، یک کم خودم رو از بعضی از این وابستگی‌ها که برای خودم درست کردم آزاد کنم، یک کم خودم باشم و خدای خودم و قیامت خودم. خیلی قشنگ به قشنگ زیبایی‌های عالم هستی اتصال برقرار می‌کنم، ولی وقتی هی خودم رو می‌بینم تو محضوریت‌ها، توی این ارتباطات عجیب و غریب، تو این وابستگی‌هایی که هنوز برای خودم معلوم نیست به درد کجا میخوره، تو اینا که گیر میکنم نمیتونم جواب بدم. یا امیدوارم که خداوند از این شک و استراب و سرگردانی ما رو با ظهور امام زمان علیه السلام نجاتمون بده، به شرطی که ما خودمون طالبش باشیم. باز امام زمانم نخواسته باشیم برای توجیه کارامون، امام زمان رو بخوایم برای اینکه او راه رو بهتر از این به ما نشون بده. ما قدم برداشتیم، او واضح‌تر و بهتر بیاد به ما نشون بده.
انشاءالله به امید اون روز خدا کنه باشیم تو روزگار اومدن دیگه. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست، مثل عکس رخ مهتاب که افتاد در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. مراقب خودتون و دلتون باشید. به اتفاق جمعندگاری عزیز از محضرتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه انشاءالله. حاجا ممنون، سپاسگزارم ازتون.
خداوند دریا، هر مرتبه که پهلو میزند به پهلوی ساحلم، دست دستم را بگیرد و به سمت ستایشت بیاورد. همان گونه که موج میزند و قامت راست میکند تا به آسمانت برسد دریا، و آسمان دست بر چانه انتظار زده، چشم در چشم لحظه است که سر بلند کنم، تا سر بلند همچو آسمان دستم را بگیرد و به سوی تسبیح تو آورد. خداوند و پرنده قلب آسمان را به پرواز نشانه رفته و اوج را مشق می کند، اوجی که نشانی از تو دارد. پرنده مرا می خواهد، بال و پرش را نه، که پروازش را وام می دهد به من، تا نشانی از من تا نشانی از من به نشان به نشانی تو. خداوند که بر من و آسمان و دریا و پرنده بینا و توانایی، ستایش عالمی کوچک چون ما ناتوان ستایش توان توست. خداوند نزدیک تر از